دوستان ارجمند، برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ رو پی میگیریم با برنامه سفرنامه خوانی که همکارانم در گروه کتاب به مدت 14 دقیقه این برنامه رو آماده پخش کردن.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام خدا، من علی رضا فرانی هستم، عکاس. میخوام شما رو همراه کنم با سفری که به جغرافیای زیبا ولی مظلوم سیستان و بلوچستان داشتم و از زیبایی ها و تجربه های خوبی که تو این سفر به دست آوردم برای شما مخاطبین عزیز بگم. آغاز سفر ما به بهانه جشنواره عکسی بود که در استان سیستان و بلوچستان برگزار می شد و اولین دورش بود و ما به عنوان عکاسایی که سالهاست داریم کار عکاسی مستند انجام می دیم، دوست داشتیم که به این بهانه زیبایی های سیستان و بلوچستان رو عکاسی کنیم. البته که این زیبایی ها در غباری از تبلیغات منفی که از این استان هست گم شده، اما به هر حال ما به عنوان عکاسای خبری تصمیم گرفتیم که سفری داشته باشیم به سیستان و بلوچستان و به دل ناشناخته هایی که در انتظارمون بود بزنیم و ببینیم که دست تقدیر برای ما چی خواسته. روز اول سفر ما مصادف شد با زلزله قنبار کرمانشاه و ما به عنوان عکاسای خبری واقعا دوست داشتیم که در کرمانشاه باشیم، ولی همونطور که گفتم شاید دست تقدیر بر این بود که ما در جغرافیای زیبای سیستان و بلوچستان باشیم و بخشی از زیبایی این استان جذاب رو برای کسایی که امکان سفر به اونجا ندارن یا به خاطر تبلیغات بد و منفی که اونجا هست نرفتن به تصویر بکشیم. روز اول سفر ما با پرسجو از جاهای دیدنی که اطراف زاهدان میتونستیم بریم آغاز شد و با صحبتهایی که با چند تا از دوستان عزیزمون تو زاهدان داشتیم، اونا به ما یه روستایی رو معرفی کردن تقریبا نزدیک خود شهر زاهدان به نام روستای تمین که بهشت سیستان و بلوچستان هم محلی ها بهش میگن و با توجه به تعریفی که شنیدیم خیلی مشتاق شدیم که ما اول سفر به این روستا گریزی بزنیم و اگر بشه از اون روستا هم عکاسی بکنیم، چون جاییه که با اینکه امکانات بسیار زیادی برای گردشگری داره و بهشت سیستان و بلوچستان هم بهش گفته میشه، ولی به خاطر مسیری که داره کمتر شناخته شده است و حالا مسافرانی که میان اونجا خیلی تمایلی شاید برای سفر به اونجا نداشته باشن یا شاید به خاطر مسیرش.
Thank you.
به هر حال روستای تمین همجوار رشته کوههای تفتان در بخش میرجاوه استان سیستان و بلوچستان و ما سفرمون رو از ظهر روز اول شروع کردیم به سمت میرجاوه و در مسیر با رشته کوههای تفتان مواجه شدیم و زیبایی بی‌نظیر این رشته کوه که متاسفانه نشد سفری هم به خود تفتان داشته باشیم، هم به خاطر اینکه وسایل مناسب کوهنوردی رو ما نداشتیم و هم در برنامه سفرمون نبود متاسفانه. به هر حال وقتی ما پرسون در مسیر روستای تمین رو پیش گرفتیم راهشو و رسیدیم بهش، باید حیرت زیادی مواجه شدیم و این حیرت از اونجایی نشأت میگرفت که از دل یک جغرافیای کاملا خشک و پایه‌ای ما یک دفعه به یک روستایی رسیدیم که انگار نه توی سیستان و بلوچستان، که توی یه استانی مثل مازندران یا گیلان قرار گرفته بود. طبیعت بسیار زیبایی داشت و وقتی ما به اونجا رسیدیم با یه خونکی خیلی مطبوعی هم مواجه شدیم که ما رو در واقع غافلگیر کرد، از این جهت که ما لباسهایی که پوشیده بودیم مناسب شهر زاهدان بود و فکر میکردیم این روستا هم مثل همون شهر زاهدان تقریبا هوای نسبتاً گرمی داشته باشه، با اینکه اواسط آبان ماه بود و پاییز تقریبا دو ماهی ازش گذشته بود، اما زاهدان روزهای به نسبت گرم و شبای سردی داشت. وقتی ما به روستا رسیدیم با محلیای اونجا مواجه شدیم که تعجب کرده بودن از ما که به عنوان گردشگر اومدیم و وقتی باشون صحبت کردیم گفتن اینجا خیلی آدم‌های خارج از این استان نمیان، به خاطر اینکه هم چندان در موردش صحبت نشده و هم چندان خیلی در موردش نوشته نشده. اونا ما رو راهنمایی کردن، گفتن که شما تا اینجا که اومدید و این طبیعت زیبا رو دارید میبینید برید مقبره 70 ملا رو هم ببینید که اونجا هم معماری بی‌نظیری داره. ما هم با توجه به اینکه سفرمون رو بر اساس ناشناخته ها گذاشته بودیم تصمیم گرفتیم که به حرف محلیای اون روستا گوش بدیم و به سمت مقبره 70 ملا بریم. تصوری که ما از این مقبره داشتیم یه گورستانی بود مثل همه گورستان‌های محلی که تو سراسر ایران دیدیم و گفتیم نهایتاً یک سبزی داره، یه چهار تا درختی کنارش هست و اون جذاب‌ترش کرده و محلی‌ها هم با توجه به عرقی که نسبت به این گورستان دارن ما رو تشویق کردن که بریم. اما وقتی مسیر تقریبا سخت و کوهستانی این مقبره رو ما طی کردیم و به اونجا رسیدیم با زیبایی مواجه شدیم که واقعا برای ما عجیب غریب بود، به خاطر اینکه دل کوه شکافته شده بود و تو دل کوه مقبره هایی ساخته بودن که هر کدوم شکل و اندازه خاص خودشو داشت و این مقبره ها سالیان سال بود که اونجا قرار گرفته بود و غباری از تاریخ روی این مقبره ها نشسته بود. و برای ما به عنوان کسی که تا به حال با همچین صحنه مواجه نشده بودیم واقعا صحنه زیبایی بود و بهت ما تو مرحله اول مانع این شد که ما بتونیم حتی عکاسی کنیم از این مقبره و این صحنه زیبا. اما وقتی یکم با محیط بیشتر آشنا شدیم تصمیم گرفتیم که از اون محل عکاسی کنیم و بتونیم با عکسامون ثبت خوبی داشته باشیم و بتونیم معرف خوبی باشیم برای آدمهایی که میتونن به اینجا بیان و به کمی به رونق گردشگری اون منطقه کمکی داشته باشن. شاید بگم سخت‌ترین قسمت عکاسی ما در این سفر همین مقبره 70 ملا بود، چون شکل هندسی که داشت، نوع قرارگیری مقبره ها و چشم‌اندازی که به روستای پایین دستش داشت واقعا برای عکاسی سخت بود و ما عکس‌های بسیار زیادی از اونجا انداختیم که بتونیم ثبت بسیار خوبی داشته باشیم. اما بدون تعارف میگم خیلی عکسای خوبی نشد، ولی تجربه خیلی خوبی شد برای ما که همچین محلی رو دیدیم و همچین لوکیشنی رو به تجربه های عکاسانمون اضافه کردیم و قطعا هیچ موقع از یادم نمیره این محل به خاطر شکل خاصی که داشت و جغرافیای خاصی که توش قرار گرفته بود. ما شروع سفرمون با خشکی مواجه بود، مسیری که داشتیم میرفتیم تقریبا بیابونی بود و انتظار اینو نداشتیم که اول به یه روستایی برسیم که کاملا سرسبز باشه و ما رو ببره به تصویری از گیلان و مازندران و بعدش با کوهی مواجه بشیم که شکافته شده و در دل این شکاف مقبره هایی قرار گرفته که هر کدومشون شکل و فرم مخصوص به خودشو داره. این تجربه روز اول سفر ما به سیستان و بلوچستان بود و امیدوارم که تجربه های بعدی رو با کلام شیواتر براتون بتونم تعریف کنم.
شنوندگان گرامی، برنامه سفرنامه خانی بود که تقدیم حضور شما علاقمندان شد. امیدوارم که حاصل تلاش همکارانم در گروه کتاب مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه. داریم به ساعت 23:45 دقیقه میرسیم و طبق فهرست و زمان پخش برنامه های بخش شبانگاهی رادیو فرهنگ، برنامه رویای کاغذی رو تقدیم حضورتون میکنیم. که به مدت 15 دقیقه این برنامه رو خواهیم شنید. بعد از این برنامه با برنامه زنده چهارباغ در خدمت شما عزیزان خواهیم.
رویای کاغذی.
امشب و هر شب و دم به دم با رویا، سطر به سطر و نظم به نثر با تو هم صدا در رویای کاغذی.
به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام همراهان شبانه رادیو فرهنگ، امشب و شبهای پیش رو در برنامه رویای کاغذی قصد داریم یک مجموعه را به شما معرفی کنیم، مجموعه آرمان آریان که انتشارات پریان آن را منتشر کرده. مجموعه آرمان آریان شامل 4 کتاب با عنوان افسون‌نامه، سپیدمان، کابوس باغ سیاه و رویای باغ سپید است. داستان‌های این 4 کتاب داستان کوتاه است که نویسنده آنها آرمان آریان است. مضامین همه این داستان‌ها تاریخی، اسطوره‌ای، دینی و عرفانی است. امشب داستان استای جاودانه از کتاب افسون‌نامه را برای شما انتخاب کردیم. نام اوسا مطلا بود، داناترین و با عقل ترین مرد ده و بلکه همه دنیا. اصلا همین بود که اسمش شده بود مطلا، که پیش از آن مخلا بود و در جوانی آب حوض میکشید، چاه برای دست به آب میکند و خلا میساخت. اما قسمتش این بود که مشکلات لاینحل مردم را حل کند، مخلایی را ول کند و مردم حرفایش را از طلا بگیرند و بشود مطلا. اما مخالفانش، به خصوص آن مجیب گور به گور و پسرش سفر، گاه به گاه یک مخلایی از زیر سبیلهایشان در می کردند و حال اوسا را بی حال. البته اینها جمعیت کمی بودند و خوشنام هم نبودند که بر مردم اثر گذارند. این اواخر هم از ترس مردم، زیاد جرأت نمی کردن درباره اوسا حرفی بزنند و وزوزی کنند، تا اینکه مجیب رفت به خاک و همه خلاص شدیم. مجیب گور به گور خودش نیمچه سوادی داشت و به دوربری‌هایش مثل سفر هم چیزهایی یاد داده بود که البته در برابر سواد استا و من چیزی نبود. این را نه اینکه ما بگوییم، همه می گفتند. همه آدم‌های ده و البته اوناس تا طرفداران اوسا بودند و پافشاری و طرفداری آنها هم بود که باعث شد اوسا به فکر بیفتد خودش را پا بر جا کند و نگذارد این همه داناییش به هدر برود. پس 4 شاگرد از بین پسر بچه های ده انتخاب کرد که شدیم من و دستاس و طول و شیدر. به خاطر اینکه نقص مادرزادی داشتم و به قول مردم گورزاد یا کوتول بودم و کلم گنده تر از کله دیگران و دست و پایم کوتاه بود، از همان اول مورد توجه خاص استا قرار گرفتم، طوری که وقتی میخواست به ما 4 نفر درس سواد بدهد دید استعداد من بیشتر از آنهای دیگر است. پس نگاهی به کله بزرگ من انداخته و گفته بود به خاطر همینه تو و این کله گندت، از این به بعد دیگه فقط به تو سواد یاد میدم. کوتول بودن هم باعث شده بود تا استا به سرعت مرا ببیند و کشف کند. البته او هر 4 ما را به صحرا می برد تا راه های عاقل بودن را یادمان دهد، ولی سواد فقط برای من بود. از نظر خورد و خوراک هیچ مشکلی نداشتیم، چون مردم با وفای ده آنقدر به استا مطلع ارادت داشتند که نمیگذاشتند دست به سفید و سیاه بزند و ما هم به عنوان شاگرد دردانه های او محترم و آسوده خاطر بودیم. دیری نگذشت که شهرت استا به جایی رسید که دیگر ما 5 نفر فقط گاهی فرصت قدم زدن در ده را میافتیم و بیشتر در خانه میماندیم تا جوابگوی مراجعینی باشیم که خدمت استا میرسیدند. سرانجام همکار استا به آن حد بالا گرفت که دیگر مشکل هر کسی را حل میکرد. هر که مشکل دارتر و البته دست پرتر بود در اولویت قرار می گرفت و همین بود که خیلی زود وضع زندگی ما زیر و رو شد. البته استا مرد ساده زیستی بود و اهل تجمل نبود، ولی در هر حال دیگر آنقدر داشت که اگر 100 دیگر هم می خورد و می ریخت تمام نمی شد. اهل عیال گرفتن و بچه درست کردن هم نبود که وبال گردنش بشوند. همیشه پشت سر به ریش مردهایی که خودشان را به هچل می انداختند می خندید و از ته دل به راحتی و آزادی خودش می بالید. در برنامه امشب رویای کاغذی داستان استای جاودانه را با هم مرور می‌کنیم. نخستین خاطره‌ای که به عنوان کاتب استا از او به یاد می‌آورم در یک صبح بهاری است. آن روز ما بر ایوان خانه استا بودیم و سفره صبحانه‌اش را می‌چیدیم که ناگهان یکی از دهاتی‌ها خودش را به حیاط انداخت و سراسیمه پای ایوان زانو زد. استا مطلع فریاد زد: این چه طویله‌ایه؟ سرتو می‌ندازی می‌دوی تو؟ طول بیدرنگ حاضر شد و تعظیم کرد و گفت: بله استا. استا جواب داده بود: مرگ، جای دولا راست شدن برو اون دروازه رو که قد قار بازه ببند. طول دوید که دستور را اجرا کند، اما مرد دهاتی با عجز تمام نالید: استا، ببخش استا، ولی گرفتاری بزرگی برا ما شده. کمک ما نیای بدبختیم استا. استا یک لقمه نان و پنیر بزرگتر از دهانش توی لپش چپاند و چای را در نلبکی صورتی گلدارش هرد کشید که این یعنی میشنویم. مرد اشاره او را گرفت و دوباره ناله سر داد که بوز موسخورمون صوبی کلش عین گاو کرد پایین، آمد تو باغ ما و سرش کرد تو کوزه آب ننم، دیگه هم در نیامه. اصاب با دستای پنیریش یک پس گردنی کوبید به سر شبدر که عوض باد زدن او چرا داشت چرت میزد. بعد هم رو به دهاتی گفت حکم کردم که همانطوری که کرده تو بیاد بیرون. دهاتی با التماس گفت آقا کردیم و نشد، تا خود شما تشریف نفرمایین گره از کار باز نمیشه، همه میدونن که قدم شما حلال درده. استاد با لپای گل انداخته ته سفره را در آورد و بعد با اکراه از روی ایوان بلند شد و کمرش را به زحمت راست کرد. حالا ما هم به دنبال استاد و مرد دهاتی راه افتاده بودیم. بعد در کوچه های پایین ده به باغی رسیدیم که مردم زیادی در آن جمع شده بودند. با آمدن ما نام استا متلا در جمعیت پیچید و ولوله شادی برخاست که با اشاره ما سکوت برقرار شد. جمعیت کنار کشید تا راه باز شود و استا متلا همونطور که سوار قاطرش بود هی محکمی کرد تا به حیات وارد شود که ناگهان سرش به چارچوب بالای در خورد. صدا داد و چهار پای قاطرش در جا قفل شد. استا متلا بیدرنگ فریاد زد ای لعنت به این در و خنه و بزغاله و باغ، همه رو با هم، و از درد پیشانیش را چسبید. ما دویدیم تا کمکش کنیم. خوشبختانه سرش نشکسته بود، فقط بادی سرخ زیرش افتاده بود که شب در شروع کرد به مالیدن جایش. استا فریاد زد انقدر محکم پیشانی برام نماند که دیگر باش فکری بکنم. هم همه ای از ناراحتی در جمع برخاست. می گفتن مردک استا را آواره کوی و برزن کرده، میخواهد از عقل استا مایه بگیرد، سرش را هم بشکند، حتما قصد بدی برای استا دارد. پس چه کار کنیم؟ استا خود بهترین راه حل را داده بود، بالای در را خراب کنید تا بتانم رد شم. آن وقت قوقای شادمانی در جمعیت پیچیده بود از این همه درایت. مرد دهاتی هم از شادی در پوست خود نمی گنجید. یک لحظه بعد دو دهاتی به کمکش آمدند و خیلی سریع با تیشه درگاه گچکاری شده زیبا را فرو ریختند. در برنامه امشب رویای کاغذی داستان اوسای جاودانه نوشته آرمان هاریان را با هم مرور کردیم. در شبهای آینده بخشهای دیگر از مجموعه آرمان آریان را ورق خواهیم زد. شب شما پر از رویاهای شیرین. خداحافظ.